اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان عزیز سلام، ژیلا سمی هستم، میزبان برنامه امروز پنجشنبه 22 اپریل سال 2021 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا. در این برنامه گزارش های را در ارتباط با کمبود معلم و کمبود کتاب های درسی در مکاتب بامیان و گزارش های را در ارتباط به روند صلح افغانستان خواهید شنید. اما قبل از همه همکارم میرویس رحمانی آخرین اخبار افغانستان و جهان را خدمتتان تقدیم می کند.
سلام شنونده های عزیز، صبحتان بخیر. ایالات متحده از کمک 300 میلیون دلار اضافی به افغانستان خبر داد. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده روز چهارشنبه با نشر اعلامیه گفت که این کمک مالی به حیث بخشی از تعهد واشنگتن مبنی بر حمایت از مردم افغانستان به این کشور فراهم خواهد شد. آقای بلینکن افزود که این کمک در بخش‌های غیر نظامی افغانستان به مصرف خواهد رسید و وزارت خارجه ایالات متحده در حال حاضر با کنگرس این کشور یک جا کار میکند تا این کمک در سال جاری میلادی به افغانستان فراهم شود. در اعلامیه آقای بلینکن آمده که این کمک مالی اضافی از طریق وزارت خارجه ایالات متحده و اداره انکشاف بین المللی این کشور برای بهبود دسترسی افغانها به خدمات اساسی، تقویت رشد اقتصادی، مبارزه با فساد و تجارت مواد مخدر، بهبود ارائه خدمات آموزشی و صحی، حمایت از توانمند سازی زنان، تقویت میکانیزم های حل منازعات و همچنین تقویت جامعه مدنی و رسانه های مستقل مصرف خواهد شد. انتونی بلینکن افزود که با آغاز خروج کامل سربازان آمریکایی از افغانستان، واشنگتن از کمک های غیر نظامی و اقتصادی خود برای برقراری یک صلح عادلانه و پایدار در افغانستان و آوردن یک آینده روشن برای افغان ها استفاده خواهد کرد. در این حال عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان از کمک مالی اضافی واشنگتن به کابل استقبال و قدردانی کرد. در اثر وقوع یک انفجار در هتل سیرینای شهر کویتا مرکز ایالت بلوچستان پاکستان حداقل 4 نفر کشته و 11 نفر دیگر زخمی شد. ناصر ملک یک مقام پلیس پاکستان به خبرگزاری رویترز گفت که این انفجار در ساحه پارکینگ موترهای این هتل به وقوع پیوست و تحقیقات در مورد پیدا کردن علت وقوع این انفجار آغاز شده است. تا اکنون مسئولیت این انفجار را گروه برودن نگرفته. بلوچستان یکی از ایالت‌های نسبتاً ناامن پاکستان بوده که در آن بر علاوه جدایی طلبان بلوچ گروه‌های تندرو اسلامگرا نیز فعالیت دارند. قرار است دور دوم مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان سعودی به خاطر کاهش تنش‌ها بین دو کشور در ماه جاری میلادی برگزار شود. این در حال است که دور اولین مذاکرات در اوایل ماه جاری میلادی در عراق برگزار شد. اما تا اکنون مقام‌های ایرانی و عربستان سعودی به گونه رسمی این مذاکرات را تایید و یا رد نکرده‌اند. یک مقام شرق میانه به خبرگزاری رویترز گفت که دور اول مذاکرات بین ایران و عربستان سعودی بسیار سازنده بود و دو طرف عمدتاً روی بحران یمن و توافقنامه هسته‌ای ایران با هم بحث کردند. این منبع افزود که دور دوم مذاکرات ممکن تا پیش از پایان ماه جاری میلادی برگزار شود، اما تا اکنون تاریخ برای این مذاکرات تعیین نشده است. منابع آگاه به خبرگزاری رویترز گفتند که دور اول مذاکرات با رهبری خالد حمیدان رئیس استخبارات عربستان سعودی و سعید ایروانی معاون شورای عالی امنیت ملی ایران برگزار شد. ایالات متحده می گوید که ایران از حوثی‌های یمن حمایت چشمگیر و مرگبار می کند. تم لندرکینگ نماینده ویژه ایالات متحده برای یمن روز چهارشنبه با قانونگذاران آمریکایی گفت که ایران از حوثی‌ها به چندین شکل به شمول آموزش دهی، فراهم کردن حمایت مرگبار و کمک در بخش تقویت برنامه‌های انکشاف میزایل و طیاره‌های بدون سرنشین حمایت می‌کند. این مقام آمریکایی افزود که اگر ایران تمایل به بازی کردن نقش سازنده در جنگ یمن داشته باشد، واشنگتن از آن استقبال خواهد کرد. اما او افزود که تا اکنون هیچ نشانه از این تمایل ایران دیده نمی شود. ایران حمایت از شورشیان حوثی در یمن را رد می کند و در عوض ایالات متحده را با فراهم کردن سلاح‌های پیشرفته به عربستان سعودی به خاطر استفاده در جنگ یمن متهم کرده است. شما صدای ما را از واشنگتن می شنوید. کمیته روابط خارجی مجلس سنای ایالات متحده با اکثریت آرا لایحه مقابله با نفوذ چین را منظور کرد. این کمیته روز چهارشنبه با 21 رأی موافق و 1 رأی مخالف لایحه موسوم به قانون رقابت استراتژیک 2021 را منظور و آن را برای تصویب به مجلس عمومی سنای ایالات متحده فرستاد. این لایحه که حمایت هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه را دارد، در صورت تصویب به ایالات متحده اجازه خواهد داد تا به خاطر جلوگیری و مقابله با گسترش نفوذ چین در جهان دست به یک سلسله اقدامات دیپلماتیک و استراتژیک بزند. در این لایحه بر علاوه تاکید بر رسیدگی به رقابت اقتصادی با چین، روی رسیدگی به موضوعات بشردوستانه و ارزش‌های دموکراتیک چون برخورد بیجینگ با مسلمانان اویغور، سرکوب مخالفان در هنگ کنگ و پرخاشگری بیجینگ در بحیره جنوبی چین نیز پافشاری شده است. در پیشنویس این لایحه آمده تا رقابت استراتژیک با چین در صدر اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده قرار بگیرد. این لایحه همچنین خواستار محدود ساختن کمک‌های ایالات متحده به کشورهایی شده که در آن چین پایگاه و یا تأسیسات نظامی دارد. حکومت مرکزی استرالیا دو قرارداد ایالت ویکتوریای این کشور را با چین فسخ کرد. این قراردادها در سال 2018 و 2019 توسط حکومت ایالتی ویکتوریا به خاطر همکاری با پروژه مشهور کمربند و راه چین امضا شده بود. مریس پن، وزیر خارجه استرالیا، پس از فسخ این دو قرارداد با نشر اعلامیه گفت که امضای این قراردادها با سیاست خارجی این کشور سازگار نبوده و یا بر روابط خارجی استرالیا تأثیر نامطلوب می گذارد. سفارت چین در کانبرا با انتقاد تند از فسخ این قراردادها گفت که این یک اقدام غیر معقول و تحریک‌آمیز دیگر از سوی استرالیا در برابر چین می باشد. سفارت چین همچنین افزود که این اقدام حکومت استرالیا نشان می دهد که کانبرا هیچ خلوص نیت برای بهبود روابط با بیجینگ ندارد. پایان خبرها.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
اخبار از همکارم شنیدید. توجه نمایید به گزارش های این برنامه. شمار از شاگردان و فعالان مدنی بامیان می گویند که نبود معلم و کمبود کتاب های درسی در مکاتب این ولایت از آزمون هایی است که مکاتب را به صورت نیمه تعطیل در آورده است. با گفته این مسئولان، نبود کتاب‌های درسی، کمبود بیش از 60 تعمیر مکتب و کمبود آب آشامیدنی صحی، لابراتوار و معلمین مسلکی از مشکلات عمده معارف بامیان است. ظفر بامیانی گزارش می‌دهد.
با گذشت نزدیک به یک ماه از سال تعلیمی در افغانستان، اما شماری از مکاتب ولایت بامیان به دلیل کمبود معلم نیمه تعطیلند و دانش آموزان این مکاتب میگویند که هنوز صنف های درسی آنان تشکیل نشده است. به گفته برخی از این دانش آموزان، از 6 ساعت درسی روزانه 1 یا 2 ساعت درس میخوانند. زهرا حسینی و علی محمد نایل، دو تن از دانش آموزان مکتب کارت صلح بامیان، میگویند
مشکلات زیاد داریم. به شمول کمبود استاد، ما حداقل تا ماه ثور یا گذشته از ماه ثور استاد خدمتی نداریم و کلان ساعت های از ما تا استاد استگی میتونم بیشتر ساعت های از ما خالی هستن و دیگر مشکلی که شما در اطراف مکتب از ما میبینید کمبود جای هست.
بعضی از روزها هست که ما حتی درسی نداریم و ساعت های خالی هست. 60 ساعت خالی، فقط 2 ساعت ما درس میخونیم.
کمبود معلم سبب شده است که در برخی مکاتب دانش آموزان صنف 12 برای تدریس دوره ابتدایی و متوسطه گماشته می شوند. غلام حسین احمدی، یکی از دانش آموزان در بامیان، و محمد زمان بهلول، سرمعلم لیسه عالی کارت صلح بامیان، می گویند
خودم صنف 12 هستیم، باید دولت همکاری بیشتر داشته باشد با ما که مثلا نمی استادای ما تکمیل کنه. خب بر علاوه خودن ما از صنف 10 الا 12 مریم به صنف های پایین تدریس میکنیم. خب یک بسیار یک ضربه زیاد است که ما هم صنف های 12 هستیم میبینیم.
نظر به سنجش اعضای نظارت محترم معارف شهر، 37 نفر ما فعلا کمبود داریم و 16 نفر برای معلم تدریس کننده داریم که نمیتونه 41 شعبه را حتی 3 تایم هم اگر بیاید رسیدگی نمیتونه، ولی سه تایم هم که معلمین رسیده نمیتونه و تا هفته قبل اصلا شاگردا بیچاره بخی نومه شده بود از مکتب که ما بریم در مکتب درس هسته.
فعالان مدنی و والدین شاگردان میگویند که امسال وضعیت معارف و مکاتب این ولایت نسبت به هر سال دیگر بدتر شده است. آنان از حکومت خواستار رسیدگی فوری بر رفع کمبود معلم، کتاب و صنوف درسی در مکاتب بامیانند. علی فیضی یکی از فعالان مدنی بامیان و حمید مادر یکی از دانش آموزان میگویند
و حتی مکاتبی هست که تا 40 معلم کمبود داره، به این معنا هست که اونمونجا شاید 700 یا 800 شاگرد بیشتر نوشت باشه، یک فاجعه است برای جامعه.
سیدن مکتب میه مگه استاد نیه دیگه، مکتب معلم نیه دیگه، اونو کتاب نداره دیگه، اونطور میه اومر دیگه.
مقام های ریاست معارف بامیان میگویند که در حال حاضر 1752 معلم در سطح مکاتب این ولایت کمبود دارند و این مشکل پیامدهای ناگوار بر دانش آموزان داشته است. ایوب امیری رئیس معارف بامیان در این باره بر رادیو آشنا صدای آمریکا میگوید
دلسردی مردم را هم بعضن در قبال داشته که واقعا بالاخره حتی از شاگردان از مکتب بکشند. ما جدیدن یک احصای دیگه را جمع‌آوری کردیم، چیزی حدود 51,000 نفر 51,212 نفر ما شناسایی کردیم که همین لحظه نیستن در مکتب از اطفال، از جمله تعداد کسایی هست که تعلیم ترک کردن یا شامل مکتب بودن و کسایی هستن که اصلا شامل مکتب نشدن. ما 28,922 نفر شناسایی کردیم که از مکتب را ترک کردن.
در ولایت بامیان 338 مکتب فعال است که نزدیک به 140,000 دانش آموز دختر و پسر در این مکاتب درس می خوانند. مقام ها می گویند که بیش از 47% این دانش آموزان را دختران تشکیل می دهند. این در حال است که حکومت افغانستان 11,000 بست معلمی را به اعلام گذاشته است. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای امریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
باز هم گزارش از افغانستان. ملل متحد میگوید که در 3 ماه نخست سال 2021 حدود 240,000 مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشورشان برگشتند که بیش از 50% آنان را کودکان تشکیل میدهند. بر بنیاد معلومات ملل متحد در این مدت 81,000 نفر در داخل افغانستان آواره شدند. جزئیات بیشتر در گزارش از سمسامه سیره میشنوید.
اداره هماهنگی کمک‌های بشری سازمان ملل متحد یا اوچا با نشر ارقام گفته است که برگشت مهاجرین افغان از ایران و پاکستان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی نسبت به زمان مشابه سال قبل افزایش یافته است. بر بنیاد معلومات این اداره در این مدت 236,000 مهاجر افغان از ایران و 3,500 مهاجر از پاکستان به کشورشان برگشتند، در حالی که رقم برگشت کنندگان در زمان مشابه سال گذشته از ایران 223,000 و از پاکستان 2,000 تن بود. در گزارش اوچا آمده است
در 3 ماه نخست سال 2021 میلادی افغانهای برگشت کننده از ایران شامل 43% کودکان، 14% زنان و 43% مردان هستند. همین گونه افغانهایی که از پاکستان برگشته اند شامل 54% کودکان، 26% زنان و 20% مردان هستند.
گزارش اوچا نشان می‌دهد که بیشترین عودت کنندگان از ایران در ولایت هرات و پس از آن در کندز و تخار بوده است. عبدالباسط انصاری مشاور مطبوعاتی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان به صدای آمریکا گفت که روند برگشت مهاجرین افغان نه تنها از ایران و پاکستان بلکه از ترکیه و کشورهای اروپایی نیز جریان دارد. آقای انصاری ارقام از شمار عودت کنندگان در سال جاری را نکرد، اما گفت که برگشت بیشتر مهاجرین افغان داوطلبانه است.
در سال 1399 خورشیدی در حدود 860,000 تن برگشت کننده داشتیم که از کشورهای ایران، پاکستان، ترکیه و کشورهای اروپایی بوده و فعلا هم طبق معمول این برگشت جریان داره. هنوز سال به اتمام نرسیده. وضعیت مهاجرین ما به طور کل 100% اطمینان بخش نیست، اما مشکلات هم به او پیمانه که قبلا وجود داشت به او حد مشکل هم وجود نداره.
همچنان اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد یاوچا در گزارش گفته است که 81,000 افغان در 3 ماه نخست سال جاری میلادی از مناطق مسکونیشان آواره شده اند، در حالی که این رقم در سال 2020 میلادی 80,000 تن بود. بر بنیاد گزارش 59% بیجا شدگان داخلی کودکان، 20% مردان و 21% زنانند. ملل متحد گفته است که دلیل آوارگی شهروندان افغانستان در داخل این کشور جنگ بوده و فقر و درگیری اجازه نمی دهد که این افراد به مناطق اصلیشان برگردند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
در ادامه گزارش ها، کمک های بشری در ترکیه برای پناهندگان در ماه مبارک رمضان رو به قلت نهاده است. در سالهای گذشته معمولا کمک فراوان بوده است، اما امسال به سبب کم شدن صدقه پناهجویان با مشکل معیشتشان را تامین می کنند. هدر مردک از استانبول گزارش دارد که عبدالواجد عادل آن را به توجه می رساند.
مسلمانان در سرتاسر جهان در جریان ادای مناسک رمضان امسال از فاصله فیزیکی کار می گیرند، اما در ترکیه بسیاری از پناهندگان با اقتصاد ضعیف ناشی از مسدودی های عامه ویروس کرونا دست و پنجه نرم می کنند. در گذشته در ماه رمضان کسانی که خیرات و صدقات می دادند با سخاوت عمل می کردند، اما با گفته برخی از فعالان کمک ها تا 90% کاهش یافته است. آیت سلطان یک کارمند رضاکار کمک رسان می گوید
سال گذشته مردم تجارت پیشه بیشتر کمک ها و صدقه های خود را به پناهندگان به سبب شیوعی همگیری فرستادند. امسال وقت ما با همان مردم تماس گرفتیم، آنها خود با مشکلات زیاد اقتصادی مواجه شدند.
ترکیه 3.6 میلیون از پناهندگان سوری را در خود جا داده است که بیشترین تعداد در سطح جهان می باشد، اما فقر شدید بسیاری از آنها را مجبور ساخته است تا در طی سالها از ترکیه به کشورهای اروپایی فرار کنند. سال گذشته محمد العواص و خانوادهش تلاش کردند تا به اروپا بروند، اما آنها از راه دوباره برگشتانده شدند چون خطر شیوع ویروس کرونا وجود داشت. او امسال نیز همین تلاش را انجام داد، ولی این بار تنها بود. او در جنگل های یونان زخمی و بعداً از این کشور اخراج گردید. محمد العواص از سوریه میگوید من پول های زیادی را صرف کردم، اما مجبور به بازگشت شدم در حالی که همه چیز را از دست داده بودم. در اینجا کاروباری وجود ندارد، وضع خیلی خراب است. از آن زمان تا حال خانواده او با کمک های ناچیز بشری گزاره می کند و اطفال از این وضع رنج می برند چون نمی توانند به مکاتب ثبت نام کنند. مروه همسر محمد العواص می گوید که رفتن به اروپا یگانه پیشرفت در زندگی برای آنها می باشد، با آنکه می دانند که تا کدام اندازه با خطر روبرو می شوند.
من با او بار بار مخالفت کردم، مگر او نمی خواهد از مش برگردد. او کوشش خواهد کرد تا بار دیگر دست به اقدام بزند و بخواهد به اروپا برود.
تعداد مرگ و میر غرق شدگان در بحر امسال تا 61% بالا رفته است، در حالی که در 5 سال گذشته این تلفات رو به کاهش نهاده بود. مسئولان و سایرین در یونان و دیگر کشورهای اروپایی از سوی مقامات حقوق بشر ملل متحد متهم می شوند که آنها خلاف روحیه توافقات بین المللی پناهندگان و پناهندگان سیاسی را دوباره به ترکیه می فرستند، حتی گاهی با خشونت این کار را انجام می دهند. اما یونان از این اتهام انکار می کند که قوانین بین المللی را نقض می کند، ولی از حق خود برای محفوظ نگه داشتن سرحداتش دفاع می کند.
صدای امریکا 7 شام تا 7 صبح FM 100.5 و موج متوسط 1296.
وزارت خارجه ترکیه از تعویق برگزاری نشست استانبول در رابطه با صلح افغانستان خبر داده است. برگزار کنندگان کنفرانس استانبول نیز در رابطه با تعویق نشست در اعلامیه مشترک گفتند با توجه به تحولات اخیر و پس از رایزنی های گسترده با طرفین توافق شده است که کنفرانس به تاریخ بعدی موکول شود تا شرایط برای پیشرفت منادار مطلوب تر باشد. برای جزئیات بیشتر همکارم سحر عظیمی مصاحبه با فریدون خوزون سخنگوی شورای عالی مصالحه ملی انجام داده است که توجه شما را به بخش دوم این مصاحبه جلب میکنیم.
طالبان عموماً پیش شرط های در آستانه مذاکرات پیشکش می کنند که شامل به عدم حضور نیروهای آمریکایی هست، آزادی زندانیان بیشتر هست و غیره موارد. چرا حکومت افغانستان پیش شرط اتمام و یا ختم خشونت ها را در افغانستان به خاطر اشتراک در مذاکرات صلح پیشکش نمی کند؟ چرا صحبت حکومت افغانستان به اندازه صحبت گروه طالبان خریدار ندارد در این گفتگوها؟
شما میبینیم که هر نوع پیش شرط در مذاکرات و یا در پروسه صلح افغانستان کمک به پروسه صلح افغانستان نمی کنه، مگر اینکه فرصت ها را خدشدار بسازه، اسیب برسن و متضرر کنه و ظاهر شوه. از این خاطر ما هیچ نوع پیش شرط نمی گذاریم، به خاطر که بر ما اهمیت داره مسئولیت مردم افغانستان، مسئولیت مردمان خود. از این خاطر ما کوشش میکنیم که از هر رایی که میتونه که ما را به صلح برسانه و به توقف جنگ برسانه ما از این استفاده میکنیم و به این باور هستیم که پیشرفت ها کمک نمیکنه. از این خاطر ما پیشرفت نمیمانیم، ما مسئولانه گام برمیداریم و مسئولانه برخورد میکنیم با قضایا و روسیه صلح افغانستان. اما طالبا که جز کشتن مردم و جز حملات گسترده علیه مردم افغانستان کار دیگر نداره، طالبا مسئولیت را عهده‌دار نمیشه و اونها کوشش میکنن که فرصتا ضایع شوه، فرصتا خدشه‌دار شوه و هر چقدر که روند کشتار دوام پیدا بکنه اونها فکر میکنن که امتیازات را بیشتر را به دست میارن. و ما فکر میکنیم که هر رایی که آسان‌تر باشه که ما را به حل منازعه برسانه ما به تزویج پیدا کنیم. از این خاطر ما به شرط نمیگذاریم و ما مسئولانه برخورد میکنیم، جدا از اینکه طرف های دیگر باز غیر مسئولانه برخورد میکنه و این قضایا.
به نظر شما انعطاف نشان دادن حکومت افغانستان و مسئولانه برخورد کردن حکومت افغانستان در قبال مذاکرات به خاطر نشان دادن حسن نیت مردم و حکومت افغانستان به خاطر آمدن صلح، نظر طالبان را به خاطر اتمام خشونت ها و اشتراک و ادغام در روند صلح افغانستان کمک خواهد کرد یا خیر؟
خوب شما دیدین که جمهوری اسلامی افغانستان برای حسن نیت و برای آغاز مذاکرات جمهوری اسلامی افغانستان و تحریک طالبان 5600 زندانی را از قید رها کردند و با وجودی که تعهد کرده بودند که به جنگ نمیرند، شما دیدین که اکثریت اسیرایی که رها شده بود دوباره به جنگ رفته، یک تعدادش بعد دوباره اسیر شده، یک تعدادش کشته شده و یک تعدادش هنوز هم در خط جنگ است. با وجودی از این، ما به طالبا گفتیم هر موضوعی که طالبا علاقمندش باشه که طرز بحث شود خوبه در میز مذاکره آورده شود، بر از او تفاهم صورت بگیره و بالاخره او عملی شود به شمول زندانی. اما طالب با تانوزم حاضر نیستن که در میز مذاکره بیایه و در موضوعات اساسی بحث بکنیم که ها شود و ما فکر میکنیم که این خدا کنه که از حسن نیت جمهوری اسلامی افغانستان سوی استفاده شده گرفتن نباشه. ما فکر میکردیم که بتانیم فضا را خوبتر بسازیم، اعتماد دیگه طرف بیشتر شوه، مردم افغانستان برای از اینکه خواستار صلح هستن در لوی جرگه فیصله کردن که 400 زندانی که جمهوری اسلامی افغانستان یا رئیس جمهوری افغانستان را علاقمند نبود که او را رها بکنن، اما مردم افغانستان در لوی جرگه فیصله کردن که او باید رها شوه و رها شد. اما برعکس خشونت ها نه تنها کم نشد بلکه بیشتر شد و تلفات افزایش یافت. نگران کننده بود و تعصب‌دار بود برای مردم افغانستان، به خاطر که امنیت روسلند افغانستان و مردم افغانستان با جنگ و خشونت پاسخ داده شد. از این خاطر آلی هیچ نشانی برای ازی که میز مذاکره دوام بکنه از سوی طالبان دیده نمیشه.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. و آخرین گزارش این ساعت، عارف علوی رئیس جمهور پاکستان در مصاحبه با صدای امریکا گفت که تقاضای شمولیت پاکستان در روند صلح افغانستان خواست امریکا نه بلکه خواست پاکستان است، چون بزرگترین برنده منفعت صلح در افغانستان پاکستان خواهد بود. گزارش عایشه تنظیم خبرنگار صدای امریکا در اسلام آباد را از من ژیلا سمیعی میشنوید. عارف علوی رئیس جمهور پاکستان خروج نیروهای امریکایی از افغانستان را یک رویداد مهم و بجا خواند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در این تازگی از کشورهای منطقه به ویژه پاکستان، هند، روسیه و چین خواست تا از افغانستان حمایت کنند. رئیس جمهور پاکستان گفت که جنگ در افغانستان حدود 70,000 زندگی شهروندان پاکستان را گرفته و میلیاردها دلار به این کشور زیان رسانیده است. او تاکید کرد که پاکستان نمیخواهد مذاکرات صلح افغانستان ناکام شود و تمام اعضاب و جوانب در افغانستان از جنگ خستند و صلح میخواهند. آقای علوی در مورد استفاده از نفوذ پاکستان برای استقرار صلح در افغانستان گفت:
پاکستان همیشه از نفوذ خود کار گرفته است. پاکستان از ابتدای آن زمانی که نیروهای آمریکایی برای بار اول بر کابل حمله کردند از نفوذ خود کار گرفته است و به ایالات متحده گفته است که جنگ راه حل نیست و در جریان 17 سال گذشته مکررن تاکید کرده که جنگ راه حل نیست. اما چیزی که اتفاق افتاد برعکس آن است. این که پاکستان نفوذ دارد، بله، چرا که همسایه آن کشور است و پاکستان بر همه نفوذ دارد. پاکستان همیشه نقش مثبت را ایفا کرده و خواهد کرد.
این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین ایالات متحده در اوایل سال 2018 میلادی پاکستان را به دروغگویی و فریب متهم کرد. ترامپ در یک توییت نوشت: ایالات متحده در 15 سال گذشته احمقانه بیش از 33 میلیارد دلار به پاکستان مساعدت کرده است و آنان، یعنی پاکستانی ها، جز دروغ و نیرنگ به ما چیز نداده و رهبران ما را احمق فکر کردند. آنان به آن دهشت افکنانه پناهگاهی امن دادند که ما آنان را در افغانستان هدف قرار می دهیم. دیگر بس است. این در حالی است که حکومت افغانستان همواره پاکستان را به پناه دادن و تجهیز کردن گروه های متهم می کند که عملات دهشت افکنی را در افغانستان انجام می دهند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به تازگی از پاکستان خواست تا میان دوستی و دشمنی با کشورش یکی را انتخاب کند. او پیشتر از این گفته بود که افغانستان با پاکستان مشکل دارد. آقای علوی گفت که پاکستان در بهترین موقعیت برای بازسازی افغانستان قرار دارد، چون از یک طرف میزبان بیش از 3.5 میلیون مهاجر افغان است و از جانب دیگر ده ها هزار مسئله افغان در پاکستان تحصیل کردند و از جامعه پاکستان آموختند. پاکستان می تواند در پروسه بازسازی که شامل شهرسازی، سکتور سی و معارف می شود نقش بزرگ را در افغانستان ایفا کند. او نقش کشورهای منطقه به ویژه ایران، روسیه و چین را در روند صلح افغانستان مهم ارزیابی کرد.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان عزیز، برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن در اینجا به پایان رسید. رادیو آزادی از پراگ برنامه های خود را آغاز می کند. تا هفته شام شما را به خدا می سپاریم. روز خوش را در پیش داشته باشید.